بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید ممکن است به صورت مشروط پیشنویس مذاکرات وین را بپذیرد، در حالی که غرب میگوید نیازی به تغییر نیست. وزیر سابق کشور جمهوری اسلامی عبدالله نوری میگوید ادامه سرکوب اعتراضات در ایران ممکن است به گفته وی به جابجایی حکومت منتهی شود. مجمع روحانیون مبارز از مردم ایران خواست در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز خویشتنداری نشان دهند. ساعت 7 بامداد چهارشنبه 28 اکتبر 2009 میلادی، ششم آبان ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر، روز بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی چهارشنبه. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
در حالی که جمهوری اسلامی اعلام کرده امروز یا فردا به پیشنویس مذاکرات وین درباره تهیه سوخت راکتور اتمی تهران پاسخ می‌دهد و شاید خواهان تغییراتی در متن این توافق باشد، غرب می‌گوید نیازی به تغییر نیست. یک منبع آگاه در تهران به شبکه تلویزیون العالم و خبرگزاری فارس گفته جمهوری اسلامی پیشنویس را می‌پذیرد ولی خواستار تغییراتی در آن خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سالانا سه‌شنبه دیروز در لوکزامبورگ گفت پیشنهادی که به ایران داده شده پیشنهاد خوبی است و به نظر او نیازی به تغییرات اساسی ندارد.
Now they said in 48 hours will be an answer. Let's see. Let's wait and see what is the answer. But as I said, the deal was a good deal. And I don't think in principle requires fundamental change.
وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر میگوید بهتر است ایران به گفته او از اتلاف وقت دست بردارد، چرا که همیشه چنین فرصتی نخواهد داشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن جیمز جونز هم گزارش هشدار داده اگر جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ایش همچنان مقابله جویی کند، واشنگتن دست به اقدامات ملموس خواهد زد. وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی عبدالله نوری میگوید ادامه سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ممکن است در نهایت به گفته او به جابجایی حکومت منجر شود. آقای نوری در گزارشی که سه‌شنبه دیروز در وبسایت سازمان ادوار تحکیم وحدت منتشر شده و در جمع شماری از روزنامه‌نگاران گفته است اگر حکومت تمام توان خود را به کار ببرد تا معترضان را وادار به سکوت کند، باید بداند با این شیوه اعتماد از دست رفته باز نمی‌گردد، اگرچه به ظاهر سخنی نگویند. آقای نوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود از حکومت جمهوری اسلامی خواست اگر فکر می‌کند که شمار معترضان اندک است، به هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی اجازه دهد تجمع سکوت برگزار کنند تا خودشان هم بفهمند که در اقلیت هستند و به گفته او بساط خود را جمع کنند. آقای نوری در ادامه گفته اینجاست که این شبهه به وجود می آید که شاید حکومت هم معتقد است چنانچه تجمعی آزاد شکل گیرد، معلوم می شود که گروه معترض اکثریت است و نه اقلیت، که باز هم در این حالت این مشکل معترضان نیست، باز هم مشکل حکومت است که یک اکثریتی را خواسته اقلیت جلوه دهد. اعضای تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز در آخرین نشست خود که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین برگزار شد، از مردم خواستند در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز خویشتنداری نشان دهند. به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست گروهی از دانشجویان موسوم به پیرو خط امام، هر سال در ایران مراسمی برگزار می شود. امسال و در حالی که چند روز دیگر تا این مراسم باقی مانده، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فعالان جنبش سبز همگان را به شرکت در راهپیمایی و مراسم این روز دعوت کردند. رئیس جمهوری اکوادور رافائل کوریا میگوید امیدوار است روابط کشورش با روسیه بهبود یابد. آقای کوریا که قرار است روز چهارشنبه امروز راهی مسکو شود، به خبرگزاری رویترز گفته پیشاپیش دو فروند هلیکوپتر ترابری از روسیه خریده که هزینه آن را مسکو تامین کرده است. آقای کوریا افزود در چارچوب همکاری‌های سوختی در زمین‌های مانند فناوری، پالایشگاه‌ها و بهینه‌سازی تولید نفت، چشم‌اندازی مناسب برای توافق اکوادور به عنوان یکی از اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، با روسیه وجود دارد. پیشتر آقای کوریا گفته بود که یکی از انگیزه‌هایش از سفر به مسکو تقویت همکاری‌های دفاعی کشورش با روسیه است.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. جمهوری اسلامی دو روز فرصت خواسته است. فرصت برای پاسخ به پیشنهاد در زمینه تأمین سوخت راکتور هسته‌ای تهران. پیشنهادی که زمزمه تغییر آن در تهران به گوش می رسد. اما جهان غرب می گوید ائتلاف وقت نکنید. جای تغییر نیست. فرصت طلایی است. از دست ندهید. از برآمدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه حکومت ایران یاد می کنید. همراه حبیب روشنزاده خواهیم دید که قولهای رئال سرافکنده شدند. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله بامدادی رادیو فردا. در حالی که جمهوری اسلامی قرار بود روز جمعه گذشته نظرش را درباره پیشنویس توافقنامه هسته‌ای با سازمان ملل اعلام کند، آخرین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دست کم تا دو روز دیگر پاسخی رسمی در این زمینه نخواهد داد. همزمان برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به تهران هشدار گفته است که ائتلاف وقت نکند و فرصت را از دست ندهد. شاهین بشیری از رادیو فردا واکنش ایالات متحده و اتحادیه عرب را درباره این تغییر جمهوری اسلامی بررسی کرده است.
آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد منتظر پاسخ ایران به پیشنویس توافقنامه است که توسط سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ایان کلی بیان که به اظهارات مقام‌های ایرانی در مورد تغییرات مهم در پیشنویس اشاره کند، گفت آمریکا منتظر دریافت یک پاسخ رسمی پیش از تصمیم گیری برای هر گونه واکنش می‌ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت چنانچه ایران این توافقنامه را نپذیرد، مایه تأسف خواهد بود. بر پایه گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی، ایران خواستار انجام تغییراتی بسیار مهم در پیشنویس توافقنامه وین است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است ایران دو گزینه را در دست بررسی دارد، یا سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران را بخرد و یا بخشی از اورانیوم غنی شده موجود در ایران را بدهد و در مقابل سوخت دریافت کند. در مذاکرات هفته گذشته ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پیشنویسی تهیه شد که مطابق آن ایران بخش عمده اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به روسیه می‌فرستد تا با همکاری روسیه و فرانسه به سوخت تبدیل شده و به ایران تحویل داده شود. ایران قرار بود جمعه گذشته به این پیشنویس پاسخ دهد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد اگر درباره پرونده هسته‌ایش همچنان مقابله‌جویی کند، واشنگتن دست به اقدامات ملموس می‌زند. ژنرال جیمز جونز با اشاره به گزینه‌های آمریکا در برخورد با ایران در صورتی که این کشور با خواسته‌های جهانی مقابله کند گفت هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته نشده است. در همین حال دبیرکل اتحادیه عرب عمرو موسی روز سه‌شنبه گفت نسبت به گفتگوهای هسته‌ای جاری میان ایران و قدرت‌های غربی خوشبین است و افزود باید به ایران زمان داده شود. عمرو موسی گفت این مهم است که گفتگوهای جاری ادامه یابد و برای دریافت پاسخی مناسب زمانی کافی منظور شود. دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه گفت این اتحادیه طرفدار دیدگاهی است که مسئله هسته‌ای ایران راه حلی سیاسی دارد و نه نظامی. وی افزود هر گونه حرکت نظامی منجر به بروز بحران و شاید فاجعه در منطقه می شود.
شاهین بشیری: دو روز فرصت درخواست جمهوری اسلامی. اما اصولاً نگرانی جمهوری اسلامی از ارسال اورانیوم غنی شدهش، آن هم اورانیوم اندک غنی شدهش، به خارج از ایران چیست؟ به این پرسش نادر وکیلی، یک گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل پاسخ می‌دهد. دیوید اولبرایت در واشنگتن:
It's unclear what the Iranians are concerned about. I mean, you only hear kind of random voices in Iran. So it's very hard to get any sense of really what's going on. But I think the bottom line is
هنوز علت نگرانی ایران روشن نیست. زیرا ما فقط از اینجا و آنجا خبرهای متناقض دریافت می‌کنیم و بنابراین در چنین شرایطی دشوار است تا بدانیم واقعاً چه می‌گذرد. آقای آلبرایت گفت ولی ماجرا از این قرار بوده که ایران در اول ماه اکتبر در مذاکراتش با کشورهای 5 علاوه 1 به طور ضمنی موافقت کرده بود که اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد، ولی اکنون متوجه می‌شویم که نه قراردادی در کار بوده و نه موافقتنامه‌ای. رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل خاطرنشان کرد البته ایرانی‌ها هم ما را گمراه کردند، زیرا تصور می‌شد که تیم آقای احمدی نژاد با چنین قراردادی موافقت کرده و بنابراین در حال حاضر اینکه پشت پرده چه می‌گذرد اطلاعی در دست نیست.
To think that they had thought about this and were and Ahmadinejad and his team were coming with an approval or a tentative agreement when in fact they had no such thing. And so
از آقای آلبرایت بپرسم آیا ایران برای راکتور اتمی خود به ایزوتوپ برای معالجه بیماری‌های همچون سرطان نیاز دارد؟ چون ظاهراً وزیر امور خارجه ایران گفته است فعلا برای ارسال اورانیوم غنی شده به خارج عجله‌ای در کار نیست. آقای آلبرایت گفت
It hasn't gotten any fuel for that reactor since the early 90s. It certainly needs more if it wants to continue operating the reactor. And so it was a win for Iran.
ایران از دهه 90 سوختی برای آن راکتور دریافت نکرده و بدون تردید به آن نیاز دارد. آقای آلبرایت گفت در حالی که این قرارداد میتوانست یک پیروزی برای ایران محسوب شود، برای آمریکا وقتی یک پیروزی بود که اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله از آن کشور خارج میشد، اقدامی که به نظر میرسد ایران فعلا از تحقق آن میخواهد سر باز زند. آقای آلبرایت گفت از طرف دیگر اورانیوم غنی شده ایران گرچه هزینه زیادی برای تولیدش در برداشته، اکنون هیچ کاربردی را ندارد. از رئیس مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل میپرسم اگر شما به عنوان یک متخصص مسائل هسته‌ای میگویید اورانیوم غنی شده ایران فعلا کاربردی ندارد و اگر ایران هم از ارسال آن به خارج خودداری میکند، پس میتواند مسائل درونی و سیاسی داخل رژیم در آن نقش داشته باشد. آقای آلبرایت میگوید
I think it is and it's also symbolic or is it let me use the word symbolic it's clear for the United States point of view that this reduces fuel leaves quickly Iran's nuclear weapons capability is reduced and in a sense it buys time for a year we don't have to worry about Iran breaking out
من فکر میکنم همینطور باشد ولی علاوه بر آن یک جنبه نمادین هم دارد به این معنا که اگر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خارج شود از دیدگاه آمریکا توانایی ساخت سلاح هسته ایران نیز کاهش مییابد و دست کم برای یک سال از نگرانی های غرب هم کاسته میشود آقای آلبرایت افسود این امر خود بسیار مهم است زیرا اسرائیل ممکن است هر لحظه به ایران حمله کند ولی به نظر میرسد برخی از دولت مردان ایران اصلا به این مسئله توجهی ندارند
You have a real kind of relief of the pressure, and it appears that some in Iran are bothered by that. That weakening Iran's nuclear weapons capability seems to.
David Albright میگوید اگر ایران از ارسال اورانیوم غنی شده خود به خارج امتناع کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایرانی‌ها مذاکره کنندگان قابل اعتمادی هستند یا نه؟ و این واقعاً اکنون یک سوال مهم شده است.
I think that's now that is a significant question.
آقای آلبرایت میگوید مسئله دیگری هم که مطرح است این است که ایرانی‌ها فکر می‌کنند باید از هر جهت در این زمینه خودکفا باشند ولی این خودکفایی در کوتاه‌مدت تبدیل به یک جریان شده که مانع به وجود آوردن هر گونه تحولی شده است.
The other thing I didn't mention was is that you know there's people in Iran who believe that Iran should be completely indigenous.
دیوید آلبرایت در پایان افزود به هر حال این موافقتنامه قرار بود یک اعتمادسازی به وجود آورد و نهایتاً این گفتگوها و این موافقت اصولی آزمایشی بود برای ایران تا حسن نیت خود را نشان دهد. قراردادی که هم ساده است و هم برای ایران و غرب یک پیروزی است تا ایران به این شایعه که تهران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است پایان دهد.
دیوید آلبرایت کارشناس هسته‌ای قابل اعتماد بودن جمهوری اسلامی زیر سوال است. در ادامه مجله بامدادی از جمله ایران زیر چکمه‌های سپاه از دیدگاه یکی از نهادهای اندیشه ورزی در انگلستان گفتگویی با همسر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر دربند در تهران تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده
این مجله بامدادی رادیو فرداست
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی زمانی آن را با صراحت هرچه تمامتر از هر گونه مداخله‌ای در امور سیاسی ایران نهی و منع کرده بود اکنون به نماد اصلی قدرت در آن کشور بدل شده است این جوهر نتیجه گیری تازه‌ای در چاتم هاوس یکی از معتبرترین نهادهای اندیشه ورزی یا اتاقهای فکر در انگلستان است اطلاعات بیشتر در همین زمینه از شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن پایتخت انگلستان
دکتر دیوید معتدل در این مقاله می‌نویسد منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند تأسیسات هسته‌ای قم در نزدیکی پایگاه نظامی در این شهر تحت کنترل سپاه پاسداران است. همچنین تحلیلگران مسائل ایران بارها متذکر شدند که سپاه پاسداران کنترل شرکت‌های بازرگانی و آزمایشگاه‌هایی را که برای برنامه هسته‌ای ایران اهمیت دارند تحت نفوذ خود دارد. او میگوید به عنوان ناظر میتوان از این موضوع به دو نتیجه رسید. اول اینکه این ارتباط نظامی ادعای ایران را مبنی بر غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش مورد تردید قرار میدهد، به خصوص که سپاه پاسداران کنترل موشک‌های غارپیمای ایران را نیز در اختیار دارد. اما نتیجه دوم و مهمتر این که برملا شدن تأسیسات قم در نزدیکی پایگاهی نظامی نشانه دیگری است از آن که پاسداران بیش از هر وقت در برنامه هسته‌ای ایران نفوذ یافتند. انتخابات پرتنش 22 خرداد نشان داد که برنده واقعی در ایران کیست. یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه کمی پس از پیروزی محمود احمدی نژاد گفت بگذارید قدرت را در دست بگیریم. این بزرگترین پیروزی سیاسی است. نقطه عطفی که معرف اساسی ترین تغییر در شرایط سیاسی ماست. دو روز پیش از انتخابات 22 خرداد وقتی به نظر می رسید پیروزی اصلاح طلبان قطعی است، جوانی هشدار داد که هر گونه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد و چند روز پس از بیرون ریختن مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات، این سپاه پاسداران بود که در دفاع از منافع مالی و سیاسی خود اعتراض مردم را به شدت سرکوب کرد. بیشتر اعضای کابینه 21 نفری آقای احمدی نژاد از سپاه پاسداران هستند و پست‌های کلیدی را دارند. معامله چند هفته پیش سپاه در خرید سهام عمده مخابرات از جمله تلفن‌های همراه در سراسر کشور بزرگترین معامله تجاری در تاریخ بازار بورس تهران بود. مقاله چتم‌هاس می‌نویسد احمدی نژاد علی‌رغم وعده‌هایش به مستضعفان و اینکه پول نفت را سر سفره آنها خواهد برد، بلافاصله شروع به تصفیه نظام از قدیمی‌ها و آوردن سرسپرده‌های خودش یعنی فرماندهان سپاه و اقوام آنها کرد. او بدون اتلاف وقت قراردادهای عظیم دولتی را به سپاه پاسداران داد، به طوری که شرکت قرب، یکی از شرکت‌های اقماری سپاه در قرارگاه خاتم الانبیا، به یکی از بزرگترین مجموعه‌های مالی در خاورمیانه بدل شد. مقاله نشریه چتم هاوس سپس به تفصیل از قراردادهای چندین میلیارد دلاری که بدون گذاشتن مزایده به سپاه داده شده و ارتباط مالی و تجاری سپاه با بنیادها صحبت می‌کند، اما در آخر نتیجه می‌گیرد که قدرت سپاه محدودیت‌هایی دارد و می‌گوید نظامی شدن قدرت در ایران با مخالفت‌های شدید روحانیون و بانیان جمهوری مواجه است. این مقاله در پاسخ اینکه آیا حکومت مذهبی پیچیده ایران به یک دیکتاتوری نظامی ساده بدل شده میگوید نه لزوماً. قدرت پاسداران به زودی با موانع خود روبرو خواهد شد. چه پاسداران نهادی تک مرکزی نیست و بسیاری از چهره‌های مذهبی و غیر مذهبی در آن نفوذ دارند. ناظران سیاسی خبرهای مربوط به تشکیل واحدی جدید در سپاه به نام حیدریان را که صرفاً برای حفظ امنیت رهبری است نشانه تزلزل در اعتماد خامنه ای به سپاه می دانند. این مقاله می گوید در واقع به نظر می رسد که پیشرفت نفوذ پاسداران فقط به دست خود پاسداران و با شکاف در میان آنها می تواند متوقف شود.
قدرت سپاه پاسداران در ایران به مانع برخواهد خورد. شهران طبری از لندن گزارش می‌داد. ساعت 3:48 دقیقه بامداد به وقت لندن، 7:18 دقیقه بامداد به وقت تهران.
نگاه چهره‌های شاخص فرهنگ و هنر ایران به وضعیت فرهنگی، ادبی و هنری ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری. برنامه ای از کیانوش فرید هر روز ساعت 18 6 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 23 11 شب از رادیو فردا.
خانواده احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت که در پی آغاز اعتراضات انبوهی از مردم ایران به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده و بیش از 4 ماه است در زندان به سر میبرد، نزدیک به 40 روز است که در بیخبری کامل از او به سر میبرند. مانیا منصور در گفتگویی با مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی درباره تلاش خانم محمدی برای دیدار با همسرش در آغاز پرسیده است، تلاشی که ناکام ماند.
آقای زیدآبادی الان میدونید که بودن 43 روزه که ما اصلا ایشون رو نه ملاقات کردیم نه حتی صداشون رو شنیدیم. هفته پیش من شاهد دادستان بودم، ایشون گفتن که ما به زندان ابلاغ کردیم که هیچ کس رو ملاقات شما ممنوع نکنن، حتی اگه کسی قاتل هم باشه باید بتونه با خانواده‌اش ملاقات کنه. و من از ایشون خواستم که حتما برای من یه ملاقات بنویسن. ایشون هم با درخواستی که من کردم نوشتن. دیروز هم که ما رفتیم اونجا از ساعت حدودا 9 صبح تا 12 ما کارت ملاقات رو پر کرده بودیم، داده بودیم به اون ماموری که برای ملاقات هست. 3 ساعت به ما جواب ندادن. از 12 تا 3 بعد از ظهر ما اونجا نشستیم، حتی تا توی سالن اون ملاقات کابینی هم رفتیم، یعنی پشت اون شیشه نشستیم به امید اینکه آقای داوودی رو میارن. تا 3 بعد از ظهر به ما گفتن که بازجوی ایشون اجازه ملاقات نداده. عملا قانونی وجود نداره. بازجو میتونه به راحتی زیر حرف دادستان بزنه، بازجو میتونه به راحتی قانون رو زیر پا بذاره، بازجو میتونه هر نوع فشاری دلش خواست به متهم بیاره برای اینکه اتهاماتش رو به شکل غیر قانونی قبول کنه.
دلیلی عنوان نکردن که به چه دلیل اجازه ندادن که این ملاقات صورت بگیره؟
اصلا هیچ دلیلی به ما نگفت. من آخر ملاقات آیزه داودی با ما داشت، ما گفت که دوباره همون بازجویی که اول با من بوده و منو میزده آوردن برام. من نمیدونم این آقا کیه. هرچی خیلی آدم خشنیه و هر کاری رو اجازه داره انجام بده. کسی که زیر حرف دادستان میزنه یعنی از هست هیچ قانونی تبعیت نمیکنه. زیدآبادی تو ملاقات آخری به من گفت که بازجو به من گفته ما تو رو لهت میکنیم، ما نمیذاریم تو قهرمان از زندان بری بیرون. دستراتی که زیدآبادی هیچ کار غیر قانونی انجام نداده، هیچ کدام از این اتهامات ایشون وارد نیست و ایشون هم داره همینو میگه. آقا این اتهامات به من وارد نیست، من کار غیر قانونی انجام ندادم.
الان دوباره وقت ملاقاتی ندادن که شما ایشون
وقتی تو بچه مریض من 6 ساعت اونجا نشستم علی همش سرنوشتی گفتم اصلا من ملاقات نمیخوام. وقتی من میام اونجا 6 ساعت با این همه استرس و فشار که واقعا همه خانواده ها بی گناه تحمل میکنن، من اصلا دیگه ملاقات نمیخوام. من فقط میخوام بدونم آقای زیدآبادی زنده است یا مرده. همین.
بازجو میزند. گفتگویی بود با مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی، نویسنده در بند در تهران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پارسا شمس و گلچینی از خواندنی های امروز روزنامه های تهران.
روزنامه اعتماد خبر داده یک عضو کمیته ویژه مجلس با تاکید بر نگرانی های حکومتی از ادامه اعتراضات در خصوص عدم آزادی شماری از بازداشتگان گفته عدم آزادی برخی بازداشتگان به خاطر احتمال ناآرامی مجدد است. به نوشته این روزنامه فرهاد تجری عضو کمیسیون ویژه مجلس برای پیگیری سرنوشت بازداشتگان پس از انتخابات در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه بازداشتگانی که حکمشان نهایی شده است با تأمین وثیقه آزاد می شود گفته است قطعا متهمان اغتشاشات اخیر که مرتکب جرائم مهم در ناآرامی های پس از انتخابات شدند با تکمیل تحقیقات هم آزادی آنها ممکن نیست، چرا که احتمال دارد اغتشاشات دیگری را در آینده رقم بزنند. روزنامه جمهوری اسلامی نامه حسن سبحانی به رئیس قوه قضاییه و هشدار این نماینده سابق مجلس نسبت به اثرات تخریبی اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از سوی دولت مورد توجه قرار داده است. آقای سبحانی در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی تاکید کرده هوشمندی و آینده نگری در تدبیر امور مملکتی ایجاب می کند تا امواج خروشان مشکلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایده‌ای که حتی تقدیم کنندگان و تصویب کنندگانش امواج تورمی و توان بالای تخریبی، کاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را کتمان نمی کنند، در زمان مناسب خود پیشبینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی وی همچنین در نامه خود با اشاره به اینکه آنچه تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوانی نامتناسب با محتوایی است که اراده اصلی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، نوشته نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون اقتصاد ایران را به رکودی بسیار عمیق‌تر از آنچه هست و میل به سرمایه گذاری را به خاطر تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا به کاهش اساسی تهدید می نماید. روزنامه جامعه جمع اسارت فرمانده بسیج دانش آموزی در مورد تشدید تدابیر برای برخورد با حضور معترضان در راهپیمایی روز 13 آبان را منتشر کرده است. به گزارش این روزنامه، محمد صالح جوکار با این ادعا که جنگ روانی در خصوص روز 13 آبان از سوی دشمنان نظام به راه افتاده گفته است، عده‌ای فریب خورده می‌خواهند از این فضاها سوء استفاده کنند و دشمن سعی دارد در جنبش‌های انقلابی انحراف ایجاد کند، اما مردم با بصیرت و هوشیاری که دارند این توطئه‌ها را خنسا خواهند کرد. روزنامه سرمایه از واگذاری پروژه دیتا سنتر ملی به دو شرکت زعیم و ایزیران خبر داده و نوشته این واگذاری در حالی صورت میگیرد که زمزمه‌های مبنی بر وابستگی به نهادهای نظامی این دو شرکت به گوش میرسد. سرمایه نوشته واگذاری بزرگترین پروژه راه اندازی دیتا سنتر ملی به این دو شرکت در شرایطی صورت میگیرد که با وجود برگزاری مناقصه اما به دلیل صدور مصوبه هیئت دولت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مرکز دیتا که قرار است دیتاهای دولتی روی آن قرار گیرد، این دو شرکت توانستند بدون برگزاری ادامه فرایند تشریفات از سوی شرکت زیر ساخت راه اندازی آن را بر عهده گیرند.
رئالیا، چارتایی ها. رئالیا حتی به خوابم نمی دیدند که چارتایی ها لقب بگیرند، آن هم در مسافه با حریفی گمنام. تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه استقلال از سطح جدول پایین آمد و سپاهان جای آن را گرفت. تیم فوتبال استقلال تهران در اصفهان با یک گل از ذوب‌آهن شکست خورد و سپاهان که قبلاً در تهران راه آهن را مغلوب کرده بود صدرنشین شد. دیروز در همدان پاس 2-1 از سد فولاد خوزستان گذشت و در قم سپاسی شیراز با همین نتیجه یعنی 2-1 بر سبا پیروز شد. دیدار استقلال اهواز با ملوان در اهواز 2-0 به سود استقلال بود و در بوشهر بازی شاهین و پیکان بدون گل ماند. به این ترتیب در پایان هفته 14 لیگ برتر پس از سپاهان که با 25 امتیاز اول است، تیم‌های استقلال، ذوب‌آهن و پیکان هر سه 24 امتیازی و به ترتیب دوم تا چهارمند. سپاسی و پرسپولیس هم در رده‌های پنجم و ششم ایستادند. در اسپانیا دیشب تیم رئال مادرید در جام حذفی باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری از یک تیم گمنام شکست خورد، آن هم با نتیجه 4-0. تیم الکورکون که در لالیگا اسپانیا جایی ندارد و از تیم‌های منطقه‌ای در حومه مادرید است، ظرف 52 دقیقه 4 بار دروازه معروف‌ترین تیم کشور را گشود.
دل الکورکون ویوا لا رپوبلیکا دلا کوپا دل ری گل 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 گل.
بازی برگشت دو تیم در جام حذفی اسپانیا دو هفته دیگر در زمین رئال مادرید برگزار خواهد شد. انگلیس ها هم دیشب 5 مسابقه از بازی های جام اتحادیه باشگاه ها را که به لیگ کاپ معروف است برگزار کردند. از جمله منچستر یونایتد یک پیروزی 2-0 در زمین تیم 10 نفره بارنزلی به دست آورد. البته هر دو گل شیاطین سرخ پیش از دقیقه 63 که بارنزلی 10 نفره شد به ثمر رسید. تاتنهام نیز همین نتیجه را در لندن مقابل اورتون کسب کرد و پورتسموث در خانه 4-0 از سد استوک سیتی گذشت. در آمریکا فصل جدید لیگ حرفه‌ای بسکتبال کشور که معتبرترین مسابقه بسکتبال در جهان است از امروز آغاز می شود. برای ایرانیان حضور حامد حدادی نخستین ایرانی که در NBA بازی کرده جذابیت خاصی دارد، هرچند که تیم ممفیس گریزلی موفقیت چشمگیری در فصل گذشته به دست نیاورده. نخستین حریف گریزلی، تیمی که حدادی عضو آن است، در فصل جدید تیم پیستون دیترویت است. و در جهان تنیس در بخش زنان، ونوس ویلیامز آمریکایی صدرنشینی در جدول بهترین بازیکنان را از دست داد و جای خود را به دینا راسافینا از روسیه داد. بازیکن روسی با اختلاف 155 امتیاز از مجموع 7731 امتیاز از ویلیامز آمریکایی پیشی گرفته.
حبیب روشنزاده. نیم ساعت موسیقی میان من علیرضا طاهری و مجله بامدادی با شما فاصله می اندازد، اما دل من همیشه با شماست. دل من همیشه با شماست. دل من همیشه با شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میونه آسمون بیا. خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میونه آسمون بیا.
خورشید خانم
چیزی هستی؟
اصلا
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا دنیایی داری از کلی ماجرا داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو گزارش و مشاهده بدون سکو
سایت رادیو فردا
radiofarda.com
عزیزم خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
نگو نگو دروغه
عزیزم
خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری
نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
دبت از دلم آره جدا همه به من میگن اینا کار خداست که بگم عاشقتم و بگی میگیرم حال تو باز توی این رابطه فقط دل منه دنبالت لغت میزنی به بخت خودت و حرص دادن من کارت فقط علاقی میگی عاشقم ایتا که دل من دنبالت باشه همین ولی کاش مثل قدیم دلم علاقه به دلت داشت کمی
عزیزم خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
نگو نگو دروغه عزیزم خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
نگو نگو دروغه
تازه ها از رادیو فردا
محققان میگویند اگر چه زنان در انجام دادن چند کار به طور همزمان استعداد فوق‌العاده‌ای دارند اما این کارها همیشه عالی پیش نمی‌روند. طبق بررسی کارشناسان آرایش کردن زنان به همراه رانندگی سالانه موجب 500,000 تصادف در انگلستان می‌شود. در یک آمارگیری از زنان انگلیسی از بین 4,000 نفر از زنان دارنده گواهینامه رانندگی تقریبا نیمی از آنها گفتند که همزمان با رانندگی به آرایش کردن خود نیز مشغول می‌شوند. 3% از آنها نیز گفتند که آرایش همزمان با رانندگی موجب تصادف آنها شده است. طبق این تحقیق دختران 17 تا 21 ساله انگلیسی بیشتر از سایر رده‌های سنی به این کار مبادرت می‌کنند و بیشترین عاملان تصادف رانندگی در این کشور را تشکیل می‌دهند. حال محققان به زنان توصیه کردند که حداقل در یک مکان از بروز استعداد خود در انجام چندین کار همزمان خودداری کنند و آن هنگام رانندگی در خود روست.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
گفته بودم با تو هرچی گفتم دروغه، گفتم خیلی میخوامه زیادی گل گرفتی پر رو شدی جدیدم واسه ما گل گرفتی، مثل تو کشت مارده دور و برم زیاده، پادی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده، مثل تو کشت مارده دور و برم زیاده، پادی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده. ای خودتو لوس نکن اینه یه بچه برده، نبی باد را میام تو جلد من یه گرگه، اینقدر بازم گل نخر من خودم گل فروشم، لباسای قشنگم وقتی نیستی میپوشم، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم کلمه، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم کلمه، کباب کردم کباب کردم
خوردم.
تنها تو نیستی با من سرم خیلی شلوغه، گفته بودم با تو هم هرچی گفتم دروغه، گفتم خیلی میخوامه زیادی گل گرفتی برو شدی جدیدم واسه ما گل گرفتی، مثل تو کشت مرده دورا برم زیاده، پاکی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده، مثل تو کشت مرده دورا برم زیاده، پاکی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده. ای خودتو لوس نکن اینه یه بچه گربه، نبین با هات رو میام تو جلد من یه گرگه، اینقدر واسم گل نخر من خودم گل فروشم، لباسای قشنگم وقتی نیستی میپوشم، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه،
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
I'm not afraid to die.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Joy, hey, no, no, no.
تازه های جهان دانش.
شنیدن صدا به دیدن بهتر کمک می کند. جدیدترین پژوهش‌های دانشمندان بریتانیایی نشان داده‌اند که افراد مورد آزمایش با شنیدن همزمان صدا نسبت به محرک‌های تصویری بسیار حساس‌تر واکنش نشان می‌دهند. به خصوص اگر منبع صدا به فرد نزدیک شود، واکنش او سریع‌تر و حساس‌تر می‌شود. حتی اگر مدت شنیدن صدا آنچنان کوتاه باشد که فرصتی برای واکنش خودآگاه و پیدا کردن جهت صدا باقی نماند. پژوهشگران حدس می‌زنند که علت این مسئله واکنش غریزی انسان به خطر در حال نزدیک شدن و آمادگی برای فرار است.
دستای هرزه من با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختین و داد بزنی. تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم. من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم. تو فاله عقیدت رو بهت پس میدم. زن جنس دومه، نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی. زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست. زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجی. چرا؟ چون تو سوس عنصری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی. تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حساب کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت. دوتا موجود زنده، یکی زنه یکی مرد، جهان هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت. به قانون خلقت آخه تو شک داری، ذات زن و نقص طبیعی ها که هر کاری کردی که بگی این موجود بد خود گناهه، اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری. من اما خورشید گم شده، منو در بر بگیر، همه تنم سست شده، دارم خفه میشم، یه کمی هوا میخوام. من از ریشه ی گیاهان گوشت خار میام، هنوز مزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوبه در دفتره. من جهنمو روی زمین دیدم، واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم. آره ترسای دوزخ محصه روی زمین، منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین. این با خودمو با بند نافدار میزنم، تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم. شده جنس ضعیف و تو سری خورچه بعد، صدای من حرامه میشه ناله کرد. تو هم میگی من و تو خواهر و برادریم، به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم. و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه، زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه. اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه.
با برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، با نام و نشانه، از طایفه بی خبرانه، دیوانه با نام و نشانه.
میخوانه دردی کشه میخوانه عشقم سر حلقه صاحب نظرانم من مستم و مدهوشم شب گرده قده نوشم من مستم و مدهوشم شب گرده قده نوشم من مستم و مدهوشم شب گرده قده نوشم از طایفه بی خبرانم دیوانه با نام و نشانم از طایفه بی خبرانم دیوانه با نام و نشانم
Oh.